الرحمن الرحيم وعليه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلا عرض کنم که انشاءالله از هفته آینده ساعت درس این ساعت جلو میاد، یعنی سر ساعت 4 ما درس رو شروع میکنیم، چون درس های بعد بر اساس 1 غروب است و الان دیگه تقریبا غروب آفتاب ساعت 6 یا تحقیقا ساعت 6 چون اول بعد مهر ماهه. بنابراین بر اون اساس که بخواهیم حساب کنیم 2 ساعت به غروب می شود ساعت 4، سر ساعت 4 انشاءالله درس رو شروع می کنیم. و اما حدیث اخلاقی روزهای چهارشنبه در ادامه کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث 178، و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما اخاف علی امتی 3، انما اخاف علی امتی 3، شخا مطاعا و هوا متبعا. شخا مطاعا و هوا متبعا و اماما رالا. قبلا یه جمله رو نکته رو عرض کردم، تکرار کنم، و آن این است که اموری که در یه حدیث با هم ذکر می شود به صورت امور پراکنده نیست، یه مجموعه، یه رابطه بین اونها. وقتی می فرماید 3 چیز از انسان رو نجات می دهد، 3 چیز از انسان رو هلاک می کند، 4 چیز از طلب توفیق می شود، 4 چیز از چنین و چنان می شود، این یه رابطه بین اونها هست، چنان نیست که بی حساب جمع در عبارت شده باشه. در اینجا می فرماید من از 3 چیز در شما می ترسم، فقط 3 چیز نم. یکی از اونها بخلیست که اطاعت از آن بشود، بخیلان متع. دوم هوایی که از آن پیروی شود، حرم متبع. سوم امامی که پیشوایی که گمراه باشد. و این نیست اشاره به همون ارکان سگانه یه جامعه باشد. شهر متا اشاره به ثروتمندان بخیل و خودخواه که تمام دلشون میخواد هرچه دارن انحصار در خودشون باشد، حتی اگر نتوانن جذب کنن، مصرف کنن، ترجیح میدن بیاندوزن و به دیگری ندهن و بگذارند و برون. من زیاد دیدم این گونه اشخاص اموال زیادی دارن، یقین دارن این قابل مصرف نیست، خانه دارن، بچه‌هاشون خانه دارن، دامادهاشون خانه دارن، اتومبیل دارن، زندگیشون تأمینه، باز هم جلب ثروت و اندوختن ثروت رو ادامه میده و حاضر یه یا دو دیگری بده. شهر مطال شخصی در یه جامعه در یه مسند کاری هست به خاطر همون ثروتش و این بخل مورد اطاعت واقع میشی. قدرتمندان وخیل هوای متبع و این نیز اشاره به زمامداران هواپرست باشی. مثل زمامداران دنیای امروز که انسان نگاه میکند بدبختی مردم دنیا به واسطه همین زمامداران هواپرست دید. فلان کس رئیس جمهور آمریکا و میخواد یه بار دیگر رئیس جمهور بشود، یعنی هوا و عوضش گرفت، اطراف شده عده ثروتمند گرفتند و خط زندگی او را آنها تعیین میکنند و میخوان به هوا و عوضشون برسند، در هر کجای دنیا هر جنایتی بکنند و کمک کند به این که اونها به هوای نفسشون برسند، برشون مجاز با آتش بکشن، نابود کنن، در مقابل جنایات سکوت کنن، هر کاری شد بکنن. هوای متبع و امام زالی علمایی که گمراه و گمراه کننده باشن، خودشون گمراه و پیروانشون هم گمراه. من درباره این جمله اخیر به چند کلمه صحبت کنم. چرا انسان گمراه میشه؟ سرچشمه های گمراهی چیست؟ معمولا خیال میکنیم سرچشمه گمراهی همان جهل. درست، جهل یکی از عوامل گمراهی است. اگر انسان جاهل باشه هم گمراه می شود هم گمراه می کند و مطابق اون روایت من همه در غیر علمین کانما یقصده و اکثر و اکثر مما یصده و خرابیش بیش از آبادی اوست. کسانی که عمل به غیر علم می کنن. بله، یکی از سرچشمه های گمراهی همان جهل، ولی عوامل دیگری هم دارد که از این مهمتر. عامل دوم گمراهی، گمراه شدن و گمراه کردن، باز همون حجاب هوای نفس. این حجاب هوا و هوس وقتی روی قلب انسان افتاد، انسان نمیتونه واقعیت ها رو ببینه، بی‌طرفانه نمیتونه قضاوت کنه، منافعش رو نمیتونه نادیده بگیرد. هوای نفس به او اجازه نمیدهد واقعیت آنچه هست ببینه. در حالا تشویق ساده‌ای میکنم و این تشویق تشویق خوبیه. هوای نفس مانند عینک‌هایی است که رنگ‌های مختلف داشته باشد. آدم بی هوا کسی است عینکی داشته باشد بی رنگ. چهره حقایق اون چنین که هست می‌بینی، اما وقتی رنگ رنگ سرخ شد همه چیز رو به رنگ قرمز می‌بینه، آبی شد همه چیز رو به رنگ آبی می‌بیند، دودی شد همه چیز رو به رنگ دودی می‌بیند. هوای نفس در مقابل عقل یه عینک رنگی رنگ مسائل رو عوض میکنه، نمیذارد اون چنون که از انسان ببینه. گاهی مسائل واضحه بدیهیه بدیهیه در نظر ما آدم میبینه، بعضی از افرادی که ظاهرا متفکرن عجب اینو نمیبینن، عجب این چاره رو از سر راهشون نمیبینن، حجم این رو تو چهار کاری رو میفهمم، خبر نداره، آدم فهمیده ای هست، اما حجاب هوای نفس جلو او و جلو حقیقت رو میگیره. گاهی اصلا نمیبینه، نمیبینه. یکی دیگر از عوامل گمراهی دوستان گمراهی، اطرافیان متملق و چاپلوس هست. اینا عوض میکنن در نظر انسان، همونطور که تو اون لبان حدیث دارد مشورت با دروغگو نکن، یقرب لکل بعید و یبعد لکل قریب. دور در نظر تو نزدیک میکنه، نزدیک و در نظر تو دور میکنه. این دوست هوا پرست اون عقل وسوسه میکنه، تو خیال میکنی وظیفه شرعیت این وقتی همچین کاری بکنی، در حالی که یه گناه کبیره در شکل یه وظیفه شرعی به تو ارائه میده. اخلاق متملق، اخلاق چاپلوس، اخلاقیان ناباب، دوستان نااهل، این اخلاق گمراهی انسان هست. گاهی 50% شخصیت انسان مربوط به دوستان میشه. در انتخاب دوست سختگیر باشید. کسی را که انتخاب میکنید برای دوستی، اولین معیاری که نگاه کنید ببینید تقوا داره یا نه. آدم زرنگیه، آدم خوبیه، آدم با محبتیه، آدم فعالیه، آدم چینینیه، آدم به جوشیه، همه اینها بعد از این که آدم با تقوای هست یا نیست. اول حساب تقوا کنید، اول معیار تقوا را بسنجید. آیا آدم با تقوایی هست؟ بعد مزایای دیگر چه ارزشی دارد؟ آدم با هوش، زرنگ، فعال، با محبت اما بی تقوا. روز قیامت که می شود یادشون در جهنم بلند می شود. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد ارجاعی. سعادت تا در خانه من آمد، این رفیق ناباب نگذاشت. ای وای بر من، کاش فلان کس و دوست خودم انتخاب نمی کردم. هم خود ما با توجه به این مسئله داشته باشیم، کسانی که دعوت به همکاری میکنیم، دعوت به دوستی میکنیم، دعوت به فعالیت ها میکنیم، اول معیار تقوا رو ببینیم درشون هست. واقعا از خدا ترسی دارن ندارن؟ بعدم درباره مردمان همین بگیم، بچه هامون مواظب باشیم، معاشرانشون، دوستانشون سختگیر باشیم در اونها. جوانها را وقتی میخواییم توصیه کنیم اعلام خطر کنیم، به جوان میگیم ای جوان، گاهی دوست تمام زندگی تو را درگون میکند، گاهی به کلی چهره تو را عوض میکند، گاهی از سعادت به شقاوت میکشاند. هم به دیگران گشتار بدیم، هم خودمون مواظب باشیم. به هر حال باید از عوامل گمراهی با خبر بود. گمراهی های ناشی از جهل، گمراهی های ناشی از هوا و هوا، گمراهی های ناشی از دوستان، یاران ناباب، گمراهی های ناشی از محیط های فاسد. محیط فاسد انسان یواش یواش عادت میکنه، گمراه میشه. یه جمله از کنم این دست تمام. ما داریم نهی از منکر، اگر نگاشتن با دست نهی از منکر کنید، با زبان نگاشتن دهنتونم بستن، با دل نهی کن. چه خواهی داره با دل؟ در دلم بگم اینا دارم بد میکنن، این مرد بد میکنه، این زن بد میکنه، این آقا بد میکنه. این گفتن در دل حداقل فایدهش این است که من به کار خلاف عادت نکنم، قطع آن بر طرف نشدم، قبیح بودنش واقعا در ذهن من پایدار بمانه. خواهی که آبوده انسان آبوده میکنه، به زمان که نمیکنه یکی به دست مثل عرض میکنم، حالا که الحمدلله میشود بعضی ها کتایی میکنم. و اما اونجا هم که نشد لاغت تو دل بگو رو این کار بده ها، من نمیتونم جلوگیری کنم. تا خو نگیری، عادت نکنی، قبر آن شکسته نشود و در نظر تو قبرش برطرف نشود. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما افعل امتی صلاحا شوحا مطاعا و هوا متبعا و اماما رادیا. جلد 74 و آول انوار چاپ بیروت، 77 چاپ ایران، ولی صفحه یکیست، صفحه 161. این سوال بحث اصولمون بحث در تعبدی و توسلی بود، رسیدیم به اینجا که آیا می شود قصد قربت عقد کرد در متعلق هم یا نمی توان عقد کرد. مبنای کسان این بود و فرموده بود ولی امر با دو امر میشه. امر اول بگوید سله، امر دوم بگوید سله مع قصد الامر القبلی. اون امر قبلی رو قصد کن و نماز رو قصد کن، امر رو جاری آورد. مرون آیا خون در چکه کلام شیخ رو به صورت انقلت چهارم عنوان کرده و دشکال بهش میکنه که روز گفتم دریار کن تا مرسی بشه. اشکال اولی که مرحوم صاحب کفایه به مرحوم شیخ انصاری میکند این از که سلام ناباد و امر بشه، اما این سلی ها تراشیدنم ما در شرعیات دو تا امر نداریم، یه امر بیشتر نداریم. بنابراین ما میخوام تمسک رو اطلاق اون امر رو کنیم، اونم که با یه امر نمیشود عقد، اونجایی که قابل عقد نباشد، قابل تقلید نباشد، قابل اطلاق هم نیست. بنابراین عوامر نه اطلاق دارد نه تقلید، چون قابل این نیست که عقد قربت در متعلق بیفته. بابا هم دعا نداریم، نجور خارجی نداریم. یه اشکال که شما سلم یا حرفتون درست باشه فرق نداره، فایده ندارد، وجود خارجی ندارد، فرق بی صاحب تراشیدن هست. و اما این بود که امر اول آیا تعبدی یا توسلی؟ سله اول امکان توسلی یا ما بدون قصد قربت به جان میاریم و امتثال حاصل میشود و مولا به نتیجه میرسد. مولا میخواد به این وسیله قصد امر رو در متعلق بیندازد. نشد، من امر اول توسلی بوده، اطاعت کردم، تمام شد، چیزی نمانده. و اما اگر هم اول تعبدی باشه، یعنی از خارج بفهمیم قرض مولا عبادت و تعبده، اگر از خارج بفهمم اینو قرض مولا اینه، نمیتونسته بگه چون معاد بوده، ولی از خارج فهمیدم قرض مولا این بوده. اگر اینو فهمیدم دیگه احتیاج به امر ثانی نیست، تقصیر قرض واجبه به حکم عقل. پس عقل میگوید قصد قربت لازمه، این که میگن به دلیل عقل همینه. از مجرای تقصیر قرض دیروز این سؤال میکردن آقایون، عقل کمی تو نمیگن بگه قصد قربت واجبه، از مجرای وجود تقصیر قرض بعد از آن که فهمیدیم قرض مولا با مجرد انجام این پیکره صلات حاصل نمیشه، بلکه تعبد به امر مولا میخواسته، عقل میگه تحصیل قرض واجبه و قصد قربت لازم. دیگه چه احتیاج به این که مولا به خودش رحمت بده امر دومی بکنم؟ چه نیازی؟ این دو تا اشکال مرحوم آقای آخوند بود بر مرحوم شیخ که دیروز گفته بودیم و الانم در این چند دقیقه تکرار کردیم. ولی نه بده ما کلام مرحوم شیخ کلام خوبیه، سلام نا که با یه عمر نشه ما دو عمر میشیم، ما که گفتیم با یه عمر هم میشه ملوزیان میشه، اشکال نداره، دور لازم نمیاد. تصورات ذهنی رو مشکل حل میکنه. اینا رو گفتیم. بله مرحوم شیخ از این نظر بهش اشکال داریم که میگه این دو امر ما میگه به یه امر میشه، اما اگر به یه امر نشود دو امر مرحوم شیخ حد مشکل میکنه و دو اشکال مرحوم صاحب کفایه به شیخ واقع نیست. چرا؟ اما اینکه در شریعت دو امر نداریم اتفاقا داریم. یعنی به قصد قربت یا اجماعه آدم من به اجماع تمسک میکنم، یعنی اجماع قائم هست که نماز و روزه و طهارت صلاح یعنی غسل و وضو و تیمم و حج و مانند اینها اجماع قائم هست که باید قصد قربت بشه. خب این اجماع بعد از ورود امر به صلات صبح غسل اول اون امر آمده، بعد اجماع قائم شده و این اجماع تدبیر منفصل است. کد امر ثانی تدبیر منفصل ما لحظی نمی خواهیم، ما دو امر ولو یکیش داریم، دو امر یکیش از دلیل لحظی باشد یکی از دلیل لبی باشه اشکالی نداره. نماشه ما دنبال لحظ نیستیم، ما دنبال معنا هستیم، ما که به لحظ نداریم، ما میگیم دو امر نمیگیم دو لحظ. امر ممکنه امر لحظ نیست، امر ممکن است از اجماع امر در بیاد، ممکن است دلیل عقل امر در بیاد، ممکن است الفاظ امر در بیاد. امر یه امر حکمه، امر حکمه، امر لفظ نداره. بحثت نکنیم ها سیغه امر لفظه، سیغه امر ما کل سیغه امر نداریم، ما وجوب میخواییم، ما تکرار میکنیم، شما پشتر هم یه حد تکرار میکنیم، ما وجوب و حرمت میخواییم، ما کل به لفظ نداریم. حالا اجازه بیدید ما به وسیله اجماع که دلیل لبی منفصل عن الاوامر میفهمیم قصد قربت واجب است، این از قبیل امر دوم است. امر اول از آیات و روایات استفاده شد، امر دوم از اجماع استفاده شد. ما تکرار نکنیم. حالا میرسیم، اجازه بدید فبنا این که ما دو امر نداریم اتفاقا دلیل قصد قربت هیچ وقت در متعلق خودش عقد نشده، با امر دوم است ما میفهمیم. و اما اجازه بدید قصد قربت این قصدم فرض کردیم، قصد قربت این قصدم فرض منحصره رو این فرض، اگر منحصر نیست که این جواب دیگری میشه، جواب ما میشه. فرض کردیم قصد قربت منحصره بر قصدم رو این فرض داریم بحث میکنیم، آیا منحصر داشت که این دعوا همش باید بره کنار. حالا ببریم تنها اجماع نیست، از لیلت دیگه داریم، از چیزهایی که دلیل لحظی است و میتوان مسئله قصد قربت از اون استفاده کرد، ادله حرمت و ریا روایت کنید. نباید نماز با ریا به جا بیاریم، سر سوزن ریا در اون باشد چنین چنان، سر سوزن غیر خدا در اون باشد، یعنی به نیت خدا رو جا بیا، به نیت اطاعت امر خدا رو جا بیا. اگر یه حرمت ریا رو وقتی دقت کنیم از خیلیاش استفاده می شود، نماز و روزه و حج و عبادات باید به قصد خدا باشد نه به قصد هوا و ریا. بنابراین خود این یک از دلایل قصد قربت و اینا دلالت لحظیه، منطقه دلالت التزامی از عدله حرمت ریا میفهمید، دلالت التزامی هم که جز عدله لفظیت دیگه، ای خیلی هم علاقه لفظ داریم، این لفظ دلالت مطابقه تزمانی التزامی هر دو دلالت لغویه هستن، ما از ادله حرمت ریال توانیم بفهمیم وجوب قصد قربت را و روش استدلال کنیم، روایاتشو بخونیم، اگر بعضی از روایاتش دلالت نداشته باشه بعضیش داره. مثلا میگه کسی که به قصد خدا غیر هم هست، میگه کسانی که قصد خدا بکنن روز قیامت حسابشون با خدا، کسانی که غیر خدا باشد میگن برو دنبال غیر خدا. معنیش این است به قصد خدا باید اینا رو به جاوبون. حالا اینجا جای چک و چک نکنیم، از کردم چک و چک نکنیم. دفعه اول که گفتید من فهمیدم تکرار نکنید، این رو بولین باره میگید بگم. ایشون میگه ادله میگوید قصد ریا نکن، یعنی که قصد خدا بکن. میگه نه اصلا برو بدون هیچ قصدی بوده باشد به جاوی، یعنی این تحییه فهمیده که من فهمیدم حرفتون رو. حالا جواب دقت کنید، من میگم ادله روایات ریا رو بخونید. الان نیست که اینجا من دونه دونه بخونم، از بعضش استفاده می شود، عباداتی رو درد می خوره که به قصد خدا باشه، نه تنها به قصد مردم نباشه کافیه، ازش استفاده می شه. اونی که به قصد خدا اون روز قیامت اهل نجاتی اون رو درد می خوره، از این رو اندوش. حالا ما بریم تو بحث عدله قصد قربت رو بیاریم و روایت چه اینجا بخونیم اونجاش فقهه. ما به وجود تمام مباحث قصد قربت در اولین عبادتی که در فقه بهش میرسن که وضوع باشد در اونجا مطرح میکنن، ما هم در اونجا مطرح کردیم. بنابراین روایات ریا رو ببینید، ازش استفاده میشه، خدا در عبادات لازمه، از اونها این استفاده میشه. حالا اگر یه خورده حوصله کنید من عرض میکنم، یه خورده حوصله کنید تا آخر بحثم عرض میکنم. خب خواب اینجا فهمیدیم که ما دو امر داریم، اتفاقا دلیل قصد قربت از طریق امر دوم استفاده میشه نه امر اول. حالا این امر کاشفش اجماع باشد یا کاشفش ادله حرمت ریا باشد، یا ما امر و الا لیعبد الله مخلصین الله دین، بعضی ها به دین آیه قرآنم برای وجوب قصد قربت استدلال کردن، آیا آیه و ما امر و الا لیعبد الله مخلصین الله دین دلالت داره نداره، بحثاییست که اینجا جاش نیست. بسیار و هم نوازه دوبانی شما گفتید یا تعبدی یا توسطی امر اول، در صورتی که تعبدی باشه توسطی باشه مولا به مقصودش نمیرسه، و اگر تعبدی باشه امر دوم دیگه لغوه بیهوده از تفصیل حاصله حرف شما این بود. ما شق دوم انتخاب میکنیم، امر اول توسطی نیست تعبدی. شما میگید اگر تعبدی هست یعنی قرض حاصل نمی شود، قرض حاصل نمی شود بدون قصد قربت، اگر این باشه عقل حاکم میشه. ما از شما سوال میکنیم از کجا بفهمیم امر دوم تعبدی؟ ببخشید از کجا بفهمیم امر اول تعبدی؟ کاشفش چیه؟ قرآن از کجا بفهمیم قرآن که اولا حاصل نمیشه بدون قصد قربت از امر اول؟ از کجا بفهمیم؟ کاشفش امر دومه. شما میگید اگر بدانیم دو امر اول توسلیست به درد نمیخوره، و اگر بدانیم تعبدیست عقل حاکمه، از کجا بدانیم تعبدیه؟ امر سله یه تله مولا گفته، از کجا رو همین تعبدیه؟ سوال این دو تا اگر از کجا رو از کجا رو همین تله تعبدیه توسطیه؟
جوان منو بدید در مقام سعود که فایده ندار، مقام سعود یا تبدیلی یا توسلیه. در مقام اسناد از کجا همین امر اول تبدیلی بود؟ از همه دوها میفهمیم ما که علم غیب نداریم. ما باید یه فایده گفتیم عقل در صورتی که بفهمیم تبدیلی میاد به ما میگه تبدیلی. سوال این دو تا اگر از کجا رو از کجا رو همین سل تعبدی و توسطی جواب منو بدی در سبوت که در مقام سبوت یا تل توسطیه. در مقام اصلاد از کجا رو همین هم را تعبدی رو در زمان دوم هم برای خبه بخشه کسی که تعبدی میاد به ما میگه خبون. اما از کجا بزنین امر اصولی نبوده تعبدی بوده تا عقل حاکم میشه. عبادت ذاتی که نیست رقم سمر مولد ذاتی از کمان همین شما بس مقام سبوتی میکنی بیده در واقع یعنی از تعبدی یا تبیه کن در واقع شکلیم به واقع از کجا بزنین تعبدی یا توسطی. ما از امر دوم است که می فهمیم امر اول تعبدی بوده و عقل می گوید برو دنبال قرض مولا تا امر دوم نیاد کاشفی بر تعبدی بودن امر اول در حال نیست. آدمی به غیر جمانی اجمال هم شما قبول نکردیم به وقتی که نه شما این در مقام سبوت امر اول یا تعبدی یا توسلیه. خواه از کجا میمونیم تعبدی یا توسلی؟ خواه از امر دوم میفهمیم تا ما این غیر که نداریم نتیجه چی شد؟ امر تابف هم اول قرض اوش تیت بود در امر دوم تابف از قرض مولا در امر کردن. شما میگه یبقه بیهوده است؟ نه ما میگیم برای این هست که کشف کند که امر اول یه امر تعبدی به شما را دار کنی یا حکم شر برای اون که این کار رو بکنی. امر دوم شادی نیست در این اطلاع کاشف از غنودا حالا این دارم بگم به می یوا اینشون یوا سوالات اینا مثلا یا شر نامه ای دارد امر مولدی تحکید عقل میگه اصل نفس طبیعه نفس عقل میگه یا نه روایات و آیاتی که نهی از تقص میخواه فهم اصل نفس التی لله والله الا بالعقل ارشادی پس امر به حرمت قصد ارشادیه امر به حرمت قصد ارشادیه امر به حرمت غیبت ارشادیه امر به انفاق ارشادیه. از تمام عوامی که قبلش در واجبات محرمات همه ارشاد این عقل زده ارشاد معنیش این نیست که عقلم بگه الطافن فی واجبات العقلیه عبارت نقیش الواجبات شرعی الطافن فی عقلیه واجبات شرعیه نطف عقلی این نیاز به وجوب مولوی تأکید می کند وجوب از طریق عقل فهمیده بودی نیست. ارشاد مال اونجاییست که شهر نتونه قانون بذاره مثل وجوب اطاعت. وجوب اطاعت عقلی شهر محال باشه اگر شهر باتی امت ارشاد بود عقلی چون عطی الله این نیتونیم داشته باشیم و الله چی دارم یا که یادشو یا تصر عطی و شرعی باشد یا تصر عطی الله ولی ازا میگن عطی الله میتونه بگیم اما میگه پاکه اما در وجود شکر مولا در نمیدونم بوده ادا بود در حرمت غرص حرمت خربت نمیدونم عقل نه اما چی که عقل که برشه تمام چی که عقل که نیست اینا یه اشتباه نمید اینا مولوی منتها الطافن فی الوجه العقلیه در مبارد که در شرع تجرید و خود وندگن واجب از ارث رسول هم باید مبعوث بشن اگه در استاد در فایده من برای محصول یکی از اونها میگن عقلانه اونها به رسول اوامر الهی تأکید میکنن اوامر الهی در اونجایی که عقل درک میکنه بازم کارسازه یه همون است که الواجبات و شدیت از آخون سلواجبات را از خیال نکنید هر حکم عقل ما کرد شر گفتی میشه ارشادی نه واقعا حرمت قصد مولویست ارشادی نید حرمت اینا حرمت بس دیگه داره قیبت آبروی دیدردن مثل شبردن مال کسی دوزیدن جایز آبروی بردن جایز بردن جایز که حرامه به حکم عقل حرامه به حکم عقل زنا حتی حرامه به حکم عقل چرا به علت این که فرض آنی است من چه یه سلسل مخواد میشه وقتی من چه مخواد به چرا عقل حاکم این کار قبیلیه بعده در جامعه باز عقل اینا خیال نکنیم بنابراین سلمنا که هم بشرف در اینجا ما از یک حکم مولوی الهی نیست تا به اینجا معلوم شد ما چرا می توانی جمعی دارم می کنم قصد نفس چرا میگه حرامه مولوی ارشادیه سؤال اصل حرمت قصد مسلم مولوی ارشادی که نیست حالا حالا حسن اینجا ما کرنا در این هفته ای که گذشت تقریبا فهمیدیم به این که ما از سراح می توانیم قصد قربت رو در عبادات بیاریم را از طریق عقل در متعلق پس دهان رو عقل در متعلق کنیم دوری هم لازم نمیاد موری هم لازم نمیاد این چرا حل کردیم مشکلات دورو راه دوم این بود که به وسیله عمله به وسیله عمل و اتفاقا آنچه از قصد قربت در یاد داریم از تنمره یاهی اجماع یاهی روایات در زیر آیات تنسب کردن ما امرو الا لیعبدالله مخلصین الله دی امثال ذلك و راز امر آمدن مسئله را حل کردن و اما سوم چه بود یادتون هست قصد امر نمی کنه همیشه قصد محبوبیت هم کافیه مگر عبادت عبادت شدن تنها به امر نه عبادت شدن منحصر به قصد امر نیست و می تواند از قصد محبوبیت ثابت ثابت هم مشکل رو حل کنه منطقه یه نکته هست که روش مطالعه کنید برای شنبه انشاءالله این است که این صراع یک تفاوت هایی با هم دارن باید تفاوت هاشو با دقت بررسی کنیم سر ساعت چهار انشاءالله روز شنبه شروع خواهیم کرد.